رویکرد سخن پدر ما این بوده که انقلاب از ابتدایی که انجام شد در میان مذهبیون دو نگاه وجود داشت، یه نگاه نگاه حکومت اسلامی بوده و یه نگاه نگاه جمهوری اسلامی. برخی میگه از ابتدای انقلاب هم اصلا اساسا مشروعیت سیاسی حکومت و ارکانش رو از رأی مردم نمیدونستن و اونها حتی ابتدا تصورشون این بود که اون روند به سمت حکومت پیش برن نه جمهور. اما ایشون اشاره کردن که تو اون شرایط انقلاب و شرایط سرپرت و جنگ و مسائل و مشکلات بنیانگذار انقلاب اصرار داشت که تمام ارکان نظام با رأی مردم انتخاب بشن و انتخابات ها سر موقع برگزار بشه. از این منظر ایشون تنها فاجعه 8 سال حاکمیت یک مجموعه که ضررهای زیادی رو به کشور وارد کردن و آسیب‌های مادی و معنوی زیادی رو بر کشور مردم وارد کردن رو صرفا در این ماجرا نمی‌بینه، در اون نگاه می‌بینه که اگر این جریان قدرتی بگیره و قدرتمند بشه، همونطور که پیشتر تقلب و مهندسی انتخابات بخشی از برنامه‌اش بود، در آینده نه چندان دور اساس جمهوریت رو کاملا زیر سوال میره و از همین ماجرایی که ما الان در حال حاضر داریم و باقی مونده ممکنه به سمت سوی یک نگاه حکومتی صرف بریم که اصلا دیگه نقشی نداشته باشه. قدمت میکنم این روی کرد اصلاح تدریجی و صندوقی رو ایشون در شرایط فعلی با توجه به روی کار اومدن آقای روحانی که امکان حراست و دفاع و حداقل بحث و چلنج در ارتباط با رأی مردم رو احساس میکنه وجود داره، اگرچه انتخابات آزاد و منصفانه نیست اما به واسطه همون رقابتی بودن خودش رو ترجیح میدن در چنین شرایطی از اصل انتخابات و حضور دفاع بکنیم، یه بخشش به خاطر جمهوریت و یه بخشش هم برای اینکه کشور به وضعیت بدتر باز نگرد.
آقای کروبی، رفع حصر یکی از وعده های آقای روحانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. امروز هم آقای روحانی در هر جمعی که حاضر شدن و به میان مردم میرن این مطالبه یادآوری میشه به ایشون. خب اتفاقیه که نیفتاده، چگونه با وجود اینکه این وعده محقق نشده همچنان آقای کروبی خواستار این شدند که مردم در انتخابات شرکت بکنن و به آقای روحانی رأی بدن و از ایشون حمایت کردن در حالی که این وعده همچنان عمل نشده باقی مونده؟
به این نکته دقت بکنیم به اعتقاد من بسیار مهمه. اتفاقا کمپین آقای روحانی در ابتدای حرکتش تلاش میکرد از موضوع ورود به آزادی های سیاسی و دفاع از حقوق مردم که بخشی از جامعه نسبت به اون حساسه پرهیز بکنه و دوری بکنه. این قابل کتمان نیست، اما آقای روحانی به واسطه حمایت جریان اعتراضی در سال 92 به قدرت رسید و اتفاقا مطالبات اون جریان علارغم وضعیت بد اقتصادی که اولویت اول کشوره، مطالباتش مطالبات آزادی‌های مدنی و سیاسی و رفع حظ از رهبران جنبش بود. خب متاسفانه دولت در این مدت توجه کافی و لازم رو به این موضوع نکرد. می‌بینید که باز همون نیاز و همون بدنه تونست نگاه و نگرشش رو در کمپینای روحانی الان بیان بکنه. اما چرا آقای کروبی علارغم اینه که شاید همینجور که من میگم قطعا هم بخش جامعه ممکنه به این باور باشن که دولت تلاش کافی رو در این زمینه که از روحانی حمایت کنه، به باور من آقای کروبی شخصی به این موضوع نگاه نمیکنه. مصلحت کشور رو مهمتر میدونه، کمون که اونجا در بخشی از همین صحبت دیشبشون اصرار داشتن که این یه تقابل سختی میانه به هر حال جمهوری که مبتنی بر جمهوریت و حق مردمه یا جمهوری اسلامی که میخواد نقش فرمایشی پیدا بکنه. از این مقابل معتقد مقابل اندیشه‌ای که قائل به رأی مردم نیست باید بایستیم و آقای روحانی در شرایط فعلی با شناختی که ایشون داره تو این زمینه نسبت به تمام کاندیدا و افرادی که حاضر دارن اولویت دارن و بنابراین از این مسیر راه باید دفاع کرد. حالا اینکه آقای روحانی و مجموعه دولت بعد از این روند چگونه نسبت به ماجرا برخورد بکنن و اینکه خودشون رو متعهد بدونن حداقل تلاش بکنن و اگه تلاششون نتیجه نمیده با جامعه اعلام بکنه، به باور من این دیگه نقشیه که بر عهده آقای روحانی و دوستان آقای روحانی است. اما پدر از منظر مصلحت کشور و مصلحت عادی ایران در منطقه به اعتقاد من به این موضوع پرداخت.
در بخشی از صحبت‌های پدر شما آقای مهدی کروبی به تقلب و مهندسی آرا در سال‌های 84 و 88 اشاره شده و اون اتفاق رو فاجعه خوندن. چه تضمینی وجود داره که این بار همون اتفاق نیفته و آقای کروبی با چه اطمینانی از مردم خواستن تا در این انتخابات شرکت کنند و رأی بدن؟
این فاجعه اتفاق افتاده و اتفاقا هیچ کس نخواهد توانست تضمینی بدهد که چنین فاجعه‌ای در آینده رخ نخواهد داد. اما موضوع اینجاست که اگر به دنبال اصلاح تدریجی درون کشور هستیم و اگر مسیر اصلاح رو در صندوق رأی با آرامش می‌بینیم، باید حضور پیدا بکنیم که بعداً مدعیش بشیم. صرف تحریم به معنای یک نگاه که همیشه تحریم باشه هیچ تأثیری نخواهد داشت. امروز بسیاری از حکومت‌ها در منطقه هستن که اساساً اصلا انتخابات ندارن یا اونایشون که یه بخشی دارن مبنای مشروعیت مردمی ندارن، اما هیچ مشکلی در تعامل با جامعه بین‌المللی نداشتن. اما گاه شما ممکن است اهرم رمی شرکتت استفاده میکنی و اینی که به طرف مقابل این موضوع رو برسونی که قدرت شرکت مردم میتونه به سری از حوادث رو تغییر بده. فراموش نکنیم که 84 این فاجعه به امانی اتفاق افتاد که بخشی زیادی از جامعه بی تفاوت بودن. سال 88 هم اگر حکومت رفت به سمت مهندسی، شما میبینید در همین شرکت تونستون ایستادگی رو به وجود بیاره. اگر اساس شرکت اصلا در اون زمان وجود نداشت، طبیعتاً این جنبش و این حرکت هم شکل نمیگرفت. اما عدم شرکت اگر هوشمندانه باشه برای یک مقاطعی، خب طبیعتاً در یک مقاطع و زمانی هم بسیار بسیار مناسبه. با توجه به شرایطی که دولت، ناظر و مجری متفاوت هستند در حال حاضر و این امکان وجود داره که اگر خدای نکرده در آرا و رأی مردم دست برده بشه نسبت به اون حرف و سخن باشه، من فکر میکنم با توجه به این شرایطی که ایشون شکست کنه، لذا من باورم اینه که از نظر پدر ما، من فکر میکنم به این نگاه هنگ که رأی دادن حق فردی هر فردی، یکی تصمیم میگیره رأی بده، یکی نمیده، هر دو هم محترمه، هیچ کدوم هم حق ندارن بر دیگری نظرشون رو تحمیل کنن. ما بر این باوریم که شرکت میتونه مطالبه محوری رو تو کشور جا بندازه و پس از اون از مجموعه حاکمیت هم رأیی که داده شده خواسته هاشو مطالبه کرد. ممکنه حوادثی بود، ممکنه بعضی از مسائل به وجود بیاد که مطالبه اتفاق نیفته. اتفاقا رأی دادنه که میتونه چنین ادعایی برای این جمع در آینده به وجود بیاد.